سلام عرض میکنیم معذر دوستان عزیز، برادران و خواهران. هر شبت ما بیشتر اولا تأخیر علتشی بود که اونجا همونجور لابلای جلسه ها جلسه میزنن میچکنن جلسه میزنن که از فرصت استفاده. خب ما گفتیم اگر دیر شده باشه بله عذرخواهی کرده باشیم. دومی که فقط ما آمدیم بیشتر برای عرض خسته نباشید به برادران و خواهران عزیز. تو روایت داره که نیروهای اطلاعاتی امنیتی پیامبر گزارش دادن که منزل سویلم که رئیس یک باند یهودی توطئه‌گر بودن، صهیونیست‌های اون موقع، خونه شده پایگاه جاسوسی و خانه تیمی برای توطئه‌های پی در پی، پخش شایعه، تحریکات، درگیری و از اینجور قبیل که دارن انجام میدن برای جنگ روانی و توطئه علیه نهضت. طراحی میکنن تبلیغات علیه جهاد رو، هی سمپاشی میکنن، تیترسازی و به اصطلاح تئوری پردازی میکنن برای جنگ روانی علیه مجاهدین اسلام و تضعیف پشت جبهه و به جان هم انداختن مسلمین و ایجاد تردید داری که اصلا این راهی که ما میریم درسته، غلطه، کی گفته درسته، اصلا این به نتیجه میرسه، نمیرسه و همینطور کارا رو دارن میکنن تا مسلمان هم به جبهه نرن، جهاد شرکت نکنن در جهاد علیه دشمنان اسلام و مایوس و دلسرد بشن. پیامبر تحقیق کردن، اول گفتن تحقیق کنید مطمئن بشید و بعد به اینها نصیحت کردن، پیام دادن، بعد دیدن اینا ادامه میدن و نفاق به خرج میدن. خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله یک تیم عملیاتی رو یک تیم عملیاتی رو مأموریت دادن، گفتن میرید و گوشمالیشون بدید، چون اینا حرف آدم نمیفهمن، به زبان آدم باشون حرف میزنن نمیفهم. فرمودن برید و گوشمالیشون بدید و بترسانیدشون، یک جو رعبی براشون ایجاد بکنید در دل منافقین و توطئه‌گرها. اینا عملیات مراقبت، تعقیب مراقبت گذاشتن و یک شب که اون سرانشون تو اون خونه تیمی جمع شده بودن، قرار شد، گفتن قرار نیست بکشین، فقط بترسوننشون که بفهمن تحت کنترل هوا دستشون بیاد. مشغول طراحی و نشست تشکیلاتی بودن تو خونه. یه مرتبه یه گروه ویژه وارد عمل میشه و خونه رو محاصره میکنه و خونه رو با آتش میکشه. اینا تو خونه، اینا از بیرون خونه رو محاصره میکنن و آتش میزنن، چون که اینا بترسن و یک راهی رو میگذارن که درن و اینا موقع فرار هم یکدوتشون پاهاشون میشکنه و فلان و اینا. پیام هم میگه این گوشمالی بفهمن که ما هم میدونیم این جلسات دارید چیکار دارید میکنید و هم هوا دستشون باشه، هم از این جهت دقت و مراقبت و هوشیاری، از اون طرف با مردم، با توده مردم، با اخلاق و رحمت. ببینید حتی مسجد، مسجد زرار، یه مسجد میسازن به اسم مسجد و مقدسی هم که میان، پیامبر فرمودن این مسجد زرار، مسجد رو برید. گفته بودن آمدن گفتن آقا شما بیان افتتاح بفرمایید. پیامبر فرمود جنگ تبوک بود، فرمود ما داریم میریم جبهه، بعد که برگشتم ببینم چی میشه. اینا هم عوض که بگن آقا ما پس در خدمتیم بریم جهاد، گفتن آقا تقبل الله، انشاءالله خدای متعال شما رو کمک کنه، ما کار واجب داریم، کارهای مقدسی اینا داریم، شما بفرمایید جبهه. نرفتن جبهه، اینا هم دین و سیاست جدا میدونستن ظاهرا. پیامبر رفتن از جبهه برگشتن، آمدن سر را گفتن آقا الوعده وفا، تشریف بیارین مسجد رو افتتاح کنین، خودتون نماز بخونید اینا. وحی نازل شد که این کار را نکن، سوره توبه، و فرمان این مسجد، مسجد زراره، فریب ظاهر رو نخورید. ممکنه به نام اهل بیت و حب اهل بیت و دین و مذهب و قداست و سلفی و آخوند و اینا هم بیاد جلو، ولی باید مراقب باشید که ما معیار داریم، فریب ظاهر رو نباید خورد. این هست. اما از اون طرف اخلاق و محبت، روایت که اینجا هم بخونم من، جمع حالات مختلف در پیامبر اکرم. از یک طرف میگن پیامبر، ابو سعید از اصحاب پیامبر میگه پیامبر، روح پیامبر از دختران پس پرده هم لطیف‌تر بود و حیای پیامبر از دختران نوجوان بیشتر بود، به قدری شفاف بود که اگر چیزی و کاری را نمیپسندید با یک نگاه به خطوط چهرهش میشد فهمید، پنهانکاری و بازیگری هم نمیکرد. امیرالمومنین میگه پیامبر در نماز یا هنگام تفکر و عبادت به قدری عشق میریخت که زمین پیش رویش تر میشد. او که گناه نکرده چون این میگریست، دیگران حساب کار خود را بکنند. اینا که میگم همه روایته، این تعبیر باز امیرالمومنین راجع به پیامبره. مجسمه وفا و اخلاق بود، نرم خوی و مهربان، شخصیتی ملایم، راستگو، صادق با خدا و خلق و در این حال نترس و شجاع. رسول خدا شجاع ترین مردم بود. میگه ما هیچ کس شجاع تر از پیامبر هرگز ندیدیم و نشنیدیم، اما خوشترین اخلاق را داشت و مهربان ترین و بخشنده ترین مردم نیز بود. حضرت امیر میگه شجاعتش رو نگاه کنم، هنگامی که آتش جنگ برافروخته میشد و دو ارتش در هم میآویختند و اوضاع جبهه هر چه سخت تر میشد و دیگر قابل تحمل نبود و بعضی از یاران هم فرار میکردند، بعضی از اصحاب و انصار هم فرار میکردند و مهاجرین، در لحظات سنگین خطر که گاه ما عده معدودی اطراف پیامبر مانده بودیم و همه یا شهید و مجروح یا در رفته بودند، در چنین لحظات حتی ما چند نفری هم که مونده بودیم ما به پیامبر پناه می بردیم. نزدیکترین کس به سپاه دشمن خود پیامبر بود، در خط مقدم می ایستاد و به بقیه ایمان و نیرو می بخشید. این قدرت روحی و شجاعتشه، ولی در این حال اخلاق ایشون که اینا واقعا نجات میده، اگه اینا رعایت بشه این انقلاب احتیاج نه به بمب داره نه چه برسه به بمب اتمش، به هیچی احتیاج نداری، هم خدا رو داریم هم مردم رو. و او تعبیر اینه: رسول خدا لباس خود را به دست خود میدوخت، کفش خود را خود وصله میزد، گوسفند و بز را به دست خود میدوشید، نمیذاش کسی بدوشه براش، در کنار بردگان بر خاک می نشست و یکی از آنان بود. مواد مورد نیاز خانواده اش را از کوچه و بازار می خرید. هیچ تبعیض و تفاوتی با دیگران را بر نمی تافت. بار خود را بر دوش خود می کشید و می برد و نمی گذاشت کسی دیگری بار او را بردارد یا برای او به زحمتی بیفتد، تحمیل نمی کرد. مجلس او بالا و پایین نداشت. اینجا هم عرض کردم تو مجالس ما رسم شده از مجلس مذهبی و علمایی تا سیاسی تا غیر سیاسی، آقا اون یه عده مهم ها اینا برن اونجا، یه عده اینجا، کی گفته اینا را کجا داره بردی؟ تو روایت داره پیامبر حلقه می نشست، بعدی که کسی وارد می شد می پرسید پیامبر کدومتونی؟ از جای نشستن و ادا اصول نمی فهمید. آقا این دیوار شما آدم های نمیدونم کی بشین، این یخ شما پای او دیوار نشین، شما به پای او دیوار بشین. الان از همه دیوارا بهتر همینجه که کسی ننشسته. الان همین الان بالای مجلس این جایی که من نشستم، این حواستو باشه شما ها؟ آره نه حالا موقع سخنرانی اب نده، ولی کلن اینجا خیلی جای خوبی الان مهمه. با فقیر و غنی، کوچک و بزرگ مصافحه میکرد، حتی با کودکان مصافحه میکرد، به هر کس میرسید حتی کودکان نخست او سلام میگفت، منتظر نموند بهش سلام کنن بعد جا، حتی با بچه ها. اگر دعوت به خوردن چیزی میشد، حتی اگر فقیری او را به خرمای پوسیده ای دعوت میکرد، با خوشرویی و ادب پاسخ مثبت میداد. در کنار بردگان بر خاک مینشست، مخارج زندگیش اندک بود، ساده پوش اما تمیز و خوشبو، همواره لبخند در صورتش بود بی آن که بلند بخندد، در این حال همواره متفکر و دردمند بود بی آن که غم را در چهرهش ریخته باشد یا غم خود را به رخ دیگران بکشد. پیامبر غم شخصی نداشت، همیشه غمش غم امت بود. همواره متواضع بود بی آن که ذلیل باشد، چون بعضی ها ما میخواییم فرق تواضع و ذلت رو نمیفهمیم، از اون طرف فرق تکبر با عزت رو نمیفهمیم. میگه پیامبر متواضع بود، ذلیل نبود، عزیز بود، متکبر نبود، ولی عزیز بود، عزت داشت. همواره متواضع بود بی آن که ذلیل باشد، مهربان و رقیق القلب و دل نازک بود بی آن که احساساتی و ضعیف القلب باشد. یک کسیه که وقتی که پیمان شکنان یهود خیانت میکنن، خلاف قراردادها و از پشت ضربه میزنن، طبق بعضی روایات ها حالا اختلافی، هم تعدادش اختلافیه. حالا طبق بعضی روایات صحبت از چند نفر یا چند ده نفره، بعضی روایات هم من دیدم که صحبت از چند صد نفره که دستور میدن اعدامشون کنن چون خیانت کردن. حالا اصلا چند ده نفر، همین کسی که اینجا اینقدر محکم و قاطعه، همون کسیه که یعنی ضعیف القلب نیست، به حق عمل میکنه، قاطعه. اما همین کسیه که صدای گریه یه بچه رو که میشنوه پیامبر دیگه تحمل نداره. تو روایت داره که نماز جماعت داشتن میخوندن، دیدن پیامبر خیلی سریع نماز رو تموم کرد، بعد ترسیدن، گفتن اصحاب گفتن حالشون خوب نیست، یک اتفاقی افتاده، وحی داره نازل میشه. اما جلو گفت آقا چی شده؟ فهمیدن هیچی. گفت آقا چرا اینقدر تون نماز خوندین؟ ما نمیرسیم به گردتون، نرسیدیم. فرمودن صدای گریه بچه رو مگه نمیشنوی؟ یه بچه‌ای داره تو مسجد داره گریه میکنه. برای صدای گریه یک بچه، یا تو روایت داره اذان گفتن، همه تو مسجد نشستن منتظر پیامبرن، میان پیامبر نیست، همیشه زودتر از بقیه. بعد گشتن و برابر نگران شدن، دیدن یک کوچه پایین‌تر با یه بچه داره صدای گوسفند و شتر و اینا در میاره، با بچه‌ها داره بازی میکنه پیامبر. گفتن آقا آخه همین درست نمی کار اینا، تو خیابون جلوی مردم صدای بعبه و گوسفند و فلان و اینا، و بعد اذان، مگه صدای اذان یا رسول الله میشه؟ مردم تو مسجد منتظر نمازن. پیامبر فرمودن که من با اینا قول دادم، با این بچه های کوچیک قول دادم که بازی کنم باشون، و اذان شده، اینا که اذان نمیفهمن، اینا حاضر نیستن تمام بشه بازی. بعد گفت آقا خب حالا چیکار کنیم؟ ما واسه اینا بازیشونه بکنن بعد میان نماز بخونن؟ پیامبر فرمودن که یک کار دیگه هم میشه کرد، از اینا بخواید که منو آزاد کنن، من بیام. حالا اصحاب آمدن با این بچه، چهار تا بچه چونه میزنن که آقا ای آقا رو آزاد کن. هی میگن آقا جون باشه، ببین. میگن نه اینا. بعد به پیامبر میگن حالا چیکار کنیم؟ پیامبر میگن منو از اینا بخرین، از این بچه‌ها منو بخرین. میگن چه جوری؟ میگه برید گردو جوز بیارین ببینید ما با چند تا منو معامله میکنن. خلاصه میگه رفتن از این ور اونور رو نمیدونم 10 تا 20 تا 30 تا جوز آوردن دادن که آقا اینا رو بگی بجاش پیغمبر آزاد کن ببینم نماز بخونه. بعد پیامبر بچه‌ها اجازه دادن پاشو اومده. اون قاطعیت و قدرت یک طرف، این همین آدمه. تو مسائل شخصی اهل سوء استفاده از قدرت اینا نیست، مثل همون جنان مالکه که رد میشد کسی آب دهن انداخت، بعضیا میگن زباله انداخت، بعضیا میگن فوش چیزی داد، بعد بعضیا میگن شناخت مالک و این کارو کرد، بعضیا میگن نشناخت. بعدی که بهش گفت که متی که میدونی کی بود؟ گفت کی بود؟ گفت فرمانده کل قوای علی بود، مظهر قدرت و اقتدار و نظامیگریش بود، این رئیس کل نظام و ارتش و اطلاعات عملیات و امنیت و همه چی بود. این طرف ترسید یه مرتبه یا خجالت کشید، دوید گفت بریم یک جور از دلش در بیارم بعد حساب ما رو نرسن اینا. به یک بهانه بیاد بگه تو نمیدونم از کنار خونت رد میشیدیم یک مشکل چیزی داری، یا گشتیم یک چیزی بگردن یک چیزی از ما پیدا کنن، بخوان با ما تسویه حساب کنن، یک مرتبه ثابت کنن ما ضد خدا و پیغمبر و همه چیزیم، برای که حساب شخصیشه با من اینجوری تصفیه کنه. این آمد گفتن کجا؟ گفتن تو مسجد. آمد دید که وقت نمازم نیست، واسطه به نماز مالک. گفت چی واسطه نماز تموم شد رفت؟ گفت ببخشین حاج آقا سوء تفاهم شده و برادر از این برادرای چیزی که میگن برادر حاج آقا، حاج آقا برادر اینا ببخشین مثل که سوء تفاهم شده و من آمدم واسه مالک. بهش میگه که من اصلا آمدم مسجد دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم، چون من با تو چی کار دارم؟ تو دارم از تو کوچه رد میشم، چرا به من فوش میدی؟ من با تو چی کار داشتم آخر؟ خیلی چیز عجیبه آقا، مثل افسانه، مثل افسانه است. میگه من که تو رو اصلا نمیشناسم، تو هم که منو نمیشناختی، من که اصلا از تو هم یادم نه، الان تو خودت اگه نمیامدی من نمیفهمیدم، تو اگه بعدن میدیدم تو خیامون نمیفهمیدم تو اینی. من آمدم اینجا گفتم خدا یک بنده خدایی به خاطر من مستحق عذاب و جهنم نشه، من آمدم مسجد نماز خوندم، گفتم خدا ایره ببخشش. خب این اسلام اینجوری میمونه؟ اسلام اینجوری میمونه؟ خود پیامبر از بس این روایت قشنگه نمیتونه آدم نگه، خود پیامبر داره با اصحاب دارن از یک کوچه رد میشن، کوچه های باریک مدینه، میان توی کوچه هاشون، میان یه خانم خیلی چاق گنده ای وسط کوچه نشسته، وای پیامبر وای میستن، ای اصحاب هم یا الله یا الله فلان، نمیان تکون نمیخوره ای همونجا نشسته. بعد یکی از اینا از اصحاب میره جلو میگه خانم نمیبینیم مگه ما میخوایم برات چی ماخه هی هرچی صدا و اینو طلب میکنه ما مار میبینی چون محل نمیذاری. این زنه هم تو که نشسته بر میگرده پیغمبرم میبینه، حالا پیغمبری که توی مدینه به لحاظ حکومت هم خب حاکمه دیگه، به لحاظ معنویت هم که همه عاشقشن، بر میگرده زنه به پیغمبر و اصحاب و خانومه میگه که برو از اون کوچه دیگه برین، به من چه از اینجا مگه بعد از جلت چی نمیخوام باشم. یکی از اصحاب ناراحت میشه میاد جلو میگه مثلا زنی که خر میخواد بیاد میگه بلند شو به زور بلندش کنه، به پیامبر توهین میکنه. خیلی چیز عجیبه، پیامبر فرمودن که دعوها ولش کنید انها جباره، این خانم دیکتاتوره زورگوه، برگردیم از کوچه دیگه بریم. پیغمبر با اصحابشون با اون یال کوپال و تشکیلات و اینا همه بر میگردن میرن از اون کوچه بغلی برن، چون تو مسائل شخصی نمیخوان چیز بکنن برای حق. همون پیغمبری که بچه ها رو کولش سوار میشن میگه منو بخرین اینا آزادم بکنن تا بیام مسجد، صدای بچه رو تو مسجد میشنفه نمازشو زود تمام میکنه، یا به این خانمه بلند میشه میگه که ولش کنید دعوها انها جباره، ولش کنید این زورگوه این خانم، برمیگرده از این کوچه دیگه میره. این همو پیغمبریه که جای جاش دستور میده چند صد نفرم اعدام شدن بشن چون جلوی حق ایستادن. این همو پیغمبریه که بعد فرمان جهاد و شهادت و اینا میده. امروز این منطقه ما مرکز جهانه، مرکز جهان شده در اثر تحولات عظیمی که همه اینا تقریبا با فاصله کم یا زیاد بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شد. این منطقه که برای استعمار جهانی یک نقطه سفید بود تبدیل شده به قرمزترین نقطه جهان، منطقه‌ای که حالا اونا ازش به خاورمیانه تعبیر میکنن و همین غرب آسیا در واقع به تعبیر اولین منطقه غرب آسیا و منطقه اسلامی و شمال آفریقا یک دایره‌ای میشه ترسیم کرد که سرنوشت جهان جدید به یک معنا داره توی منطقه رقم میخوره. هر اتفاق کوچکی که داره میفته میتونه مقدمه بزرگترین اتفاقات در منطقه و جهان باشه. مسائلی که در ایران و عراق تا سوریه و فلسطین و لبنان در جریانه و همینطور مصر و شمال آفریقا، حالا چقدر طول بکشه چند ماه یا چند سال، ولی صورتبندی جدیدی که ایجاد خواهد شد بعد از این کشمکش ها و تحولات که حالا همش هم قابل پیشبینی نیست، یه بخشایش هست یه بخشایی نیست، یه بخشایی پیشبینی مشروط فقط میشه کرد نه پیشبینی مطلق، هر اتفاقی که بعدش بیفته مستقیم در سیاست جهانی، اقتصاد جهانی و حتی مفاهیم نظری و دینی تأثیر دراز مدت خواهد داشت. یعنی آثارش ممکنه تا یک قرن ادامه پیدا بکنه. بنابراین یکی از پیچیده ترین یا به یک اعتبار باید گفت پیچیده ترین جنگ اطلاعاتی تاریخ هم در این منطقه در جریان. چرا پیچیده ترین جنگ اطلاعاتی تاریخ؟ برای که تجربه های مثبت و منفی اطلاعاتی امنیتی که در طول تاریخ جمع آوری شده امروز به عنوان تجربه بشری در اختیار دشمنان ما قرار داره دیگه. یعنی در تمام تاریخ شما بگردید هیچ وقت امکانات و ابزار و تجهیزات اطلاعاتی تا یه حد که نبوده، اشراف اطلاعات تکنیک ها و تاکتیک های کارهای اطلاعاتی عملیاتی امروز تجربه تمام جهانه. یعنی تمام فرعون ها قارون و نمرود و همه رو بگیرید در دشمنان انبیا و دشمنان پیامبر و اهل بیت و اینا همه با هم دست به دست هم نتیجه نهایی هنرشون در کارهای اطلاعات و ضد اطلاعات و براندازی و راه انداختن جنگای داخلی و تروریسم و اشغال کشورها و جنگ فرهنگی و جنگ نرم و همه اینا داره به کار گرفته میشه الان. و چون خودشون هم بارها گفتن که منشأ این فتنه‌ای که برای اونا به پا شده در کل جهان اسلام منشأ ایرانه و بارها گفتن همه دردسرای ما از اینجا شروع شد، بنابراین آماج و هدف اصلی کل پروژه های اطلاعاتی امنیتی فرهنگی و رسانه‌ای در درجه اول مایم. یعنی وقتی اینجا کوبیده بشه، در هم کوبیده بشه، بقیه دیگه حساب کار خودشون رو خواهند کرد. اینا میخوان به دنیا همین پیامو بدن که آقا اون اصلش رو ما زدیم. اینایی که 30 و چند سال هم جلو آمدن و حکومت هم درست کردن و پیشرفتایی هم به دست آوردن، اینا ما اصلش رو زدیم دیگه. شما چی میگید؟ شما جوجه ها چی میگید؟ شما دیگه به فکر چی هستید؟ دیگه شما زور بزنید تا 50 سال آینده هم به اندازه 30 سال اینا که نمیتونین جلو برین. اینا رو زدیم به شکلهای مختلف، حالا از تحریم‌های اقتصادی و همین کارهای اطلاعات امنیتی و جنگ‌های داخلی، جنگ مذهبی فرقه ای راه انداختن و تروریسم و جنگ‌های قومی نژادی. و شما بهتر میدونن که اینا میلیاردها میلیارد صرف کردن و دارن میکنن به لحاظ مالی، تبلیغاتی و اطلاعاتی، که یه جوری مثلا فارس و عرب و کرد و ترکمن و ترک و بلوچ و اینا رو به جون هم بندازن. میلیاردها میلیارد سرمایه گذاری دارن میکنن جنگ شیعه سنی را بندازن در ایران، و اصلا تنها نقطه امیدشون برای مهار اون چه که بیداری اسلامی نامیده میشه و اینکه جلوی فروپاشی های بعدی رو نگیرن، بتونن اینا رو مهار کنن، حساب کردن تنها راهی که میتونن این حرکت ها رو متوقف یا منحرف کنن تبدیل این جریان بیداری اسلامی است به جنگ شیعه سنی. این تنها راهشه و میبینین دارن میکنن. یعنی دارن تو سوریه جنگ علوی سنی و شیعه سنی و این حرفا، تو پاکستان، تو عراق، در خود لبنان، در لبنان، یعنی اون صفبندی که امام و انقلاب ایجاد کرد، صفبندی مستکبر و مستضعف، صفبندی اسلام آمریکایی و اسلام ناب، که این اسلام آمریکاییش میتونه ظاهرش هم شیعه باشه، میتونه سنی باشه، میتونه هر مذهب دیگه هم باشه. تبدیل نبرد اسلام ناب با اسلام آمریکایی و انگلیسی و نبرد مستضعف و مستکبر، نبرد انقلاب و استکبار رو تبدیل کنن به نبرد شیعه سنی، نبرد مذاهب اسلامی، یا نبرد و جنگ قبائل و قومیت ها و نژادها. دیدین توی مصر به محضی که یک تحرکی شد، یه مرتبه جنگ مسلمان و مسیحی قبطی را انداختن. یه روز تو یک روز 10 نفر تو خیابون مسلمان و قبطی کشته شد. سوریه که یه مرتبه بحث صهیونیسم و اسرائیل و اینا بود، تبدیل بشه به دعوای علوی و سنی، بعد هم میگن شیعه و علوی با همن و فلان. لبنان که کانون اصلی مبارزه با صهیونیسم بود و اولین پیروزی عرب علیه اسرائیل در تاریخ 60 و چند سالی اسرائیل در لبنان به دست حزب الله اتفاق افتاد، اولین شکست صهیونیسم، شکست واقعی. و بعد غزه هم که اونا هم در واقع، مقاومت غزه هم در واقع ادامه مقاومت لبنان و حزب الله بود، و این همه میدونن. لبنان رو تبدیل کنن به جنگ طائفی که الان شروع کردن دیگه، در جریانه. همین دیروز باز تو ترابلس محله سنی و محله علوی به هم خمپاره پرت کنن. این کاری که در عراق و در پاکستان با این بمب ها و انفجارها تو مسجد حسینیه و بازار و اینا راه انداختن 7-8-10 ساله دارن ادامه میدن، و تو ایران هم بیش از همه جا دارن روش کار میکنن. این الان به نظرم میرسه که این تنها حیله که ذریب موفقیت نسبی داره و دشمن به کار برده و داره به کار میبره، برای که این جریان عظیمی که مردم با شعار الله اکبر و تو مصلای نماز جمعه تو کشورهای اسلامی بیان و علیه آمریکا و اسرائیل و رژیم‌های دیکتاتور سکولارشون شعار بدن، یه مرتبه این موج تبدیل بشه به دعوای شیعه سنی، دعوای مذهبی قومی. الان تو لیبی قبیله با قبیله داره میجنگه، همشون هم مذهبشون یکیه. یعنی الان صحبت تجزیه در لیبی، تجزیه به 3 کشور، تجزیه سوریه به 3-4 کشور بر اساس طائفه‌گری، که یک سوریه یک بخش دست علوی، یک بخش دست سنی، یک بخش دست دروزی. در لبنان همین حالت، تجزیه طائفی و مذهبی که اگر برای اساس شروع بشه، خود لبنان اقلا به 5 کشور تبدیل میشه با این که کلش چقدر هست. در سودان خب این تجزیه اتفاق افتاد، سودان جنوبی و سودان، و باز خود سودان رو میخوان در دعوای بین چیز، اون جریان که خودش و مسلمان با هم دیگه قبائل دعوا دارن، اونم باز همینطور تقسیم میکنن. اینا طرحشون تبدیل لیبی به 3 تا لیبی، سودان به 3 تا سودان، تبدیل سوریه و لبنان هر کدوم به 5 تا یا 4 تا سوریه و لبنان، عراق تقسیم بندی عراق به 3 بخش کرد و عرب سنی و شیعه که حتی مراکزش هم تعیین کردن، و نهایت این پروژه بزرگترین هدفشون خود ایرانه. حالا جرأت چه ندارن، از همه جا ضعیفتر تو ایرانن و الا 100 برابر همه جا سرمایه گذاری کردن اینجا که یه وقتی یه خلعی به وجود بیاد، یه کاری کنن که ترکمن و عرب و کرد و بلوچ و فارس و کرد و اینا همه جدا جدا هر کدوم منطقه خودشونو، و ایران از به لحاظ قومی نژادی بشه 5-6 تا ایران، به لحاظ مذهبی هم که تقریبا اکثر نقاط مرزی ما اهل سنتن، یک تجزیه مذهبی هم اینجوری صورت بگیره. اینا روی طرح‌ها کاملا کار کردن، تو بعضی جاها تا حدودی جلو آمدن، یه جایی هم مثل ایران هیچی جلو نتونستن بیان ولی سرمایه گذاری عظیم دارن میکنن. از اون طرف برنامه‌ریزی های فرهنگی اخلاقی که شما بهتر از من میدونین، از طریق یا ماهواره یا اینترنت یا سیدی های مجانی که همه جای دنیا انگیزه اقتصادی دارن برای این کار، اینجا انگیزه ضد اقتصادی دارن تو کشور اسلامی و از جمله اینجا. گسترش فرهنگ اباحه‌گری، شکاکیت، الحاد، اصالت دنیا و سکولاریسم اخلاقی و عملی تو حوزه نظر به لحاظ نظری، و گسترش فساد اخلاقی اجتماعی به عنوان پروژه بهتر از من شما میدونید داره تعقیب میشه. مباحث نظری مقداری افت کردن، دهه پیش خیلی موفق جلو آمده بودن، بسیاری از دانشگاه ها، رسانه های ما، کرسی های ما نفوذ گرفته بودن، حتی تو حکومت نفوذ کردن، حرفاشون شد گفتمان حکومتی. خب الان از او جهت تغییرات زیادی کرد، در موضع ضعفن ولی موقتی است، بسته به اینکه ما به لحاظ نظری و به خصوص به لحاظ عملی چقدر ضعف نشون بدیم، دوباره تو دهه آینده دیدگاه های سکولار و روشنفکری های غرب زده و اینا دوباره فعال میشه. اینا هیچ وقت ابن که نمیرن. حضرت امیر سلام الله علیه راجع به خوارج همین تعبیر رو فرمودن، نقد شده ازشون، گفتن که اینا بحث اشخاص نیست که فکر کنید چهار تا اینا رو بزنی درگیر بشی و اینا یک جنگی بشه و اینا تمام میشه. یک طرز فکره و این تا آخر هست. باید از اصول درست دفاع کنیم، نظری و عملی، تا اینا تقویت نشن. و الا تو عرصه فکر و اخلاق اینو بدونین، هیچ مکتبی هیچ وقت نه کاملا نابود میشه نه کاملا مسلط میشه. یه بازی گاز و ترمزه، هی جلو عقب میره. بستگی داره طرفداران کدام اصول و کدام دکترین و کدام گفتمان نظرن و عملا قوی تر عمل کنند و تو مردم نفوذ بیشتری پیدا کنند. بنابراین اینجوری نیست که یکی از بین بره یکی باشه، عقب صحنه دست به دست میشه. تلک الایام نداولها بین الناس، دست به دست میشه و همش ابتلا و امتحان. اگر نیروهای حق درست عمل کنند تو عرصه میمونن و مردم رو طرف خودشون نگر میدارن، ضعیف عمل کنن مردم به سمت دیگه برن اوضاع عوض میشه. یا حالا اینا ضعیف عمل نکنن ولی دشمن 100 برابر قوی عمل کنه، ممکنه این طرف هم ضعیف عمل نکنن اون طرف خیلی قوی عمل کنن. بنابراین درسته که فرمود جا الحق و زهق الباطل، و یه قانون کلی همیشگی همه جایی است که ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا ذاتن رفتنی است چون سهمی از حق نداره. اما این معنیش نیست که در عرصه جوامع بشری همیشه حق حاکم است. حاکم بودن حق در عرصه جامعه انسانی یه چیزه، جا الحق و زهق الباطل یه چیز دیگه است. به این معناست که اگر حق درست عمل کنه زهق الباطل، باطل میره. به شرطی که جا الحق باشه. جا الحق خود به خودی نیست. اگر جا الحق باشه زهق الباطل، یعنی حق باید بیاد تو صحنه و درست عمل کنه، اون وقت درگیری حق و باطل بشه، باطل در برابر حق دوام نداره. چون ان الباطل کان زهوقا، باطل ذاتن رفتنی است. اما خب اگر ان الباطل کان زهوقا، پس چرا در طول تاریخ و این همه جوامع بشری بیشتر جوامع و اکثر اوقات دست حکومت و قدرت و دست جبهه باطله؟ خداوند ضمانت و گارانتی نکرده بیرون چی میشه، از حق ضمانت کرده حق رو، اما ضمانت نکرده که ملت ها و جبهه حق یا باطل هر کس هر جور عمل کرد در هر صورت حق حاکم باشه و باطل حاکم نباشید، چون چیزی رو ضمانت نکرده. اونجا فرمود هر به گونه‌ای که عمل کنید شما، خداوند به همون تناسب او پاسخ میده. یعنی خداوند ان الله لم یک مغیرا نعمتا، خداوند هیچ نعمتی را تغییر نمیده الا اینکه اول یه پالسی علامتی از صداقت یا عدم صداقت از این طرف دیده بشه. حضرت امیر تو نهج البلاغه است میفرمان که خداوند اول از ما اخلاص دید بعد کمک کرد. کمک خدا، نصرت خدا مشروط بود. دید ما برای حق اقدام کردیم، فامیل و قبیله و قوم و خیش و هیچی نشناختیم، با همه درگیر شدیم. توی نهج البلاغه است فرمودن با برادرانمون، عموهامون، دوستانمون، خانوادهمون، قبیلهمون سر حق درگیر شدیم. گفتیم آقا هیچ تعصبی ما نداریم الا تعصب بر حق. بعد می‌فرماد وقتی خداوند دید که ما سر اصول هستیم و فداکاری میکنیم، واقعا از جان و مال و همه چیزمون میگذریم، اونگاه خداوند نصرتش رو نازل کرد و ورق برگشت. خواهیم پیروزی هایی که تو دنیا میبینی نه، یعنی ورق برگشت و الله که ما، یعنی انقلاب مر اینا که این همه قدرت نداشت، که قدرت مادی که نداشتی، که اینا همه قدرت های غیر عادیه، هر کار میکنن آخرش به ضرر اینا میشه، به نفع ما میشه. اینا اصلا آمدن تو عراق و افغانستان نیرو پیاده کردن، تحلیلشون که این نبود، که تحلیلشون این بود که ما از دو طرف ایران رو قفل میکنیم یا خودشون میرن. اصلا این چیز گفت بلر وقتی که عراق و افغانستان رو اشغال کردن، بعد یک ضعفایی تو از مسائل هسته‌ای نشون داد ایران، حکومت ایران که همه چی رو رفت تعطیل و گفت هرچی شما بگین میخوایم حسن نیت نشون بدیم. گفت آقا شما تا نگی غلط کردم که حسن نیت اونا باور نمیکنن، که حسن نیت به کی؟ در این حال خب باید یه مقداری میشد از بعضی ها بهانه سلب بشه و معلوم بشه که هرچی هم بری عقب اینا ول نمیکنن، تا نگی غلط کردم و تسلیم مطلق نشی ولت نمیکنن. که او زمانی که هی عقب نشینی شد، بعد بلر آمد، من یادمه، آمد گفت که ما میوه جنگ عراق و افغانستان را در ایران چیدیم، یعنی ایران رو بدون جنگ تسلیم کردیم. همون موقع گفت ما تو ایران نمیتونستیم که لشکر کشی کنیم، جرأت نداشتیم، ولی وقتی تو عراق و افغانستان رفتیم اینا حساب کار خودشون رو کردن، حالا فکر کرد دیگه تموم شده و اینا. ببینید اینا خب هر کار کردن تو عراق، تو افغانستان، به نفع ما شد، به ضرر خودش شد. تو لبنان، در غزه هر کار کردن به ضررشون شد. همین غزایای سوریه هم نهایتاً به ضررشون میشه انشالله. خب اینا کی داره این کارا رو میکنه؟ ما گاهی مسائل ساده رو نمیتونیم درست حل کنیم. این کی داره این کارا رو میکنه؟ این همو انتنصر الله ینصرکمه. گفت حالا شما بیاین با همین دست پاچلفتیتون و با همین ضعفا و اینا، ولی تو راه ما باشید، ما درستش میکنیم. هرچی هم شما خرابکاری کنین ما درستش میکنیم. خب واقعا درستش کردن دیگه. واقعا در این 32 سال هر چه ضربه زدن قوی تر شد، مثل ناقه صالح. خب حالا اینا این مسئله که میگم بالاخره صلاحیت ها، تلاش ها، مجاهدت ها اگر نباشه خداوند عنایت نمیکنه. بالاخره یه عده فداکاری میکنن که خداوند اینا، همین طبق همین روایت حضرت امیر. ولی مسائل دنیا غیر عادی واقعا. یعنی من هرچی نگاه میکنم در تاریخ جهان، اتفاقاتی که داره میفته هیچ جا من ندیدم تو تاریخ، هیچ جا یادمون نمیاد همچی چیزی. مثلا دنیا یک وضع دیگه پیدا کرده، خیلی غیر عادی اوضاع. حالا من نمیخوام نتیجه بگیرم امام زمان فردا پس فردا دارن میان، امیدواریم بیان انشالله، ولی اونی که داریم میبینیم اوضاع جهان اصلا عادی نیست، در تاریخ سابقه نداره. تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی، ملت‌ها بریزن تو خیابون برای گرسنگی و تورم و گرانی و اینا داد بزنن علیه اقلیت سرمایه‌دار، اصلا هم چیزی وجود نداشته هیچ وقت. یک زمان تو جنگ شرق و غرب و چپ و راست و اینا یک هر چیزایی بود، اون اینجوری نبود. در تاریخ کشورهای عرب و شمال آفریقا سابقه نداره این اتفاقی که داره میفته که ملت‌ها بیان تو خیابون با شعار الله اکبر، اصلا همچین چیزی نبوده. حالا اینا هم که میگن اینا همه کار خودشونه، اصلا فرض کن باشه که محاله، چرا مجبور بشن این کار رو بکنن؟ برای که اوضاع از کنترل خارج شد دیگه، ولی دیوانه که نیستن کشورهایی که 100% تو مشتشون بوده به هم بریزن. که بدترین احتمال در مورد این جریان ها اینه که اینا دیده باشند اوضاع داره از دستشون در میره، خودشون دوتا موج مصنوعی هم ایجاد کنن که به اصطلاح مثل واکسن، واکسینه بکنن و بعد با یک تغییرات سوری جزئی دوباره کنترل کنن. این دیگه حد اکثرش. خب مگه این کار رو قبلا همین غرب و آمریکا و انگلیس و اینا مگه تو کشورهای اسلامی تو خود ایران مگه نکرده بودن؟ میخواستن اینجا هم همین کارا رو بکنن، نشد. اینقدر که بعضیا میدونن این چیزا هنوز میگن بله اون فضای آزاد که کارتر درست کرد، انقلاب 57 اینا کار خود آمریکا بود. هنوز هم که دیدی سلطنت طلبا و بعضی از عزیز انقلاب میگن تو آثارشون که بله این آمریکا که خود آمریکا و انگلیس و اینا کارا کردن. خب مگر یک دیوانه باشه کسی برداره نوکر 100 درصدشو برداره دشمن 100 درصدشو بیاره. این کارا رو فرض کنین اینجا هم خواستن بکنن و واقعا هم می‌خواستن و نتونستن. اونجا هم میخوان. اگه قوی باشیم نمیتونن اونجا هم. بله اگه ضعیف باشی بله میتونن. بعدم مگه انقلاب خود ما پیروز شد کیا اومدن سر کار؟ بله همین تیپای غرب زده بودن دیگه. همینا بودن دیگه. همینا که الان هم تو بعضی از کشورها ممکنه آماده باشن سر کار، بعد انقلاب ما هم همین تیپا بودن. اصلا شما از دولت موقت انقلاب، دولت بازرگان، نهضت آزادی، جبهه ملی بگیر تا بنی صدر تا منافقین، مجاهدین خلق که چقدر یادتون اون موقع ها نفوذ داشتن همه جا. خب همه جا تقریبا بعد از انقلاب اینجا هم افتاد دست همین تیپا. متو بعد دیگه امام و امت و اینا نجات دادن، از دست اینا آوردن بیرون. بنابراین مجموعاً هر اتفاقی که داره میفته تو یک دو سه سال و بلکه توی 20 سال واقعا همش غیر عادی است و تا الان هر اتفاقی افتاده تقریبا سرجمعش به نفع انقلاب اسلامی بوده. تا حالا هر همه اینا که سقوط کردن دشمنان قطعی ما بودن و دوستان غرب بودن. حتی قذافی هم که این قذافی که قذافی 20 سال پیش نبود که، گرچه همون موقع هم روی دیکتاتوری و غرور و تکبر و اینا بود، کاراش الهی و انقلابی نبود که. ولی خب حالا باز اون مواضع 20-30 سال پیشش این قذافی که اونیست، این هم این قذافی هم که سقوط کرد این هم در جهت غرب عمل میکرد. اصلا سریع گفته بود کشور اسراتین درست کنم، چون دیوانه هم بود همینجور از این چیز هم از خودش میبافت. اسراتین یعنی جمع اسرائیل و فلسطین. خب اسراتین اسمش تو گذاشته، یه همین تحریک خود آمریکا و غرب میخواد دیگه، اسمش هر روزی اسراتین. بنابراین تا این لحظه هیچ اتفاقی که به ضرر اسلام باشه واقعا نیفتاده، همش به ضرر اینا بوده. بعد از این ممکنه اینا مهار کنن، کنترل کنن، یا مثلا یک اتفاقاتی تو سوریه و یارف امتاد. سوریه هم بحث ما بحث حزب بعث و اسد نیست، بحثیه که تنها حکومت عربی که به فلسطین خیانت نکرده سوریه است، همینه. و پشت جبهه حزب الله و حماس و مقاومت، بقیه همه حکومت‌ها خیانت کردن. اگر به لحاظ ایدئولوژیک باشه ما با بشار اسد شباهت ایدئولوژیک نداریم. مثلا بشار اسد حزب بس سکولارن، گرایش‌های قومیتی عرب و چپ داشتن، مثلا هیچ شباهتی با ما نداره. به لحاظ ایدئولوژیک ایدئولوژیشون همون ایدئولوژی صدامه، منتها در موضع گیری صدام رفت به سمت خیانت و با آمریکا و غرب و شرق و اینا و علیه اسلام و فلسطین عمل کرد. گرچه تا آخرم یادتونه شعار فلسطین میداد دیگه، حتی بعد از اینکه جنگ خلیج فارس شد آماده شد موشک هم بزنه به اسرائیل. منتها این موشک ها همه میفهمن موشک اینا دکون وا کردنه، ولی تو 30 سال سر کاری چلی یک بار یک نارنجک هم علیه اسرائیل نزدی تا داریم میفتی این مرتبه میگی موشک میزنن به اسرائیل؟ ولی صدام که تو عربستان هم موشک زد، مگه تو نیست؟ تو عربستان هم زد، تو اسرائیل هم داشت میزد. منتها اینا معلومه برای چی، اینا هدف واقعی نیست که، اینا معلومه نفاقه. خب حالا تنها حکومت عربی که وایستاده سر اون قضیه تا الان و واقعا هزینه پس سر تو جنگ 8 ساله، تنها حکومتی که کاملا در کنار ما موند و بعد علیه اسرائیل عمل کرد اینا بودن. فقط از این جهت دیگه ارتباط ما، و الا ما ارتباط ایدئولوژیک نداریم. دیکتاتوری که تو کل کشورهای عرب بوده تو سوریه هم بوده، همه کشورهای عربی دیکتاتوری بودن و هنوزم هستن اکثرشون. این باید اصلاح بشه. بله اصلاحات باید بشه. رهبری هم اول بهشون گفت باید تغییر بدید. اولم که کمی خشن برخورد کرده بودن به خاطر کمی سبک همه جاش دیگه. به شوخی میگفتن طرف گفته آقا اینا میان تو خیابون تیر نزنین، مردم عادی که اول میان و جوگیر شدن اینا با آب پاش چش کنین که پخش و پلا بشن. به شوخی میگفتن خب اگه با آب پاش بزنین پخش و پلا بشن بعد کجا گیر بیاریم بکشیمشون. خب همینجا الان بهترین جای دیگه. خب پخش که میشن که نمیتونیم بعد پیدا کنیم بکنیم. واسه هدف کشتن نیست که. خب اینا یه مقدار این خصلت دیکتاتوری که تو کل رژیمای عربی هست و الا همه رژیمای عربی خائن در خدمت مستقیم صهیونیسم آمریکا، که من عقیدم اینه واقعا اگه ایناها نبودن تا الان اسرائیل 10 بار سقوط کرده بود. اینا نگردشن صهیونیسم رو. یعنی به من اگر یک کسی بگه یا وقتی بگه آقا شما تصمیم بگیر راجع به غذا یا رژیم فاسد آل سعود سقوط کنه یا اسرائیل، من میگم اینا، چون اگه اینا برن اسرائیل هم فردا سقوط میکنه. ولی اگه اسرائیل بره اینا باشن دوباره یک اسرائیل دیگه درست میکنه. یک سندش هم وقت پیشا دیدم، دیدم دوستان دیدین یا نه، این جد اینا که آل سعود رو درست کرد با کمک انگلیس، به انگلیس تعهد داده بود که من تعهد میکنم که این کشور اینا رو که از عثمانی گرفتیم ما بدیم، با کمک شما گرفتیم بدیم به اینا، و تا قیامت به این تعهدم من، حالا فکر میکرد تا قیامت خودش هست، منظورش هم اولادشه، تا قیامت گفته بود، تعهد کرده بود خودش و اولاد حرامزادش اینا همه مراقب اسرائیل باشه. الان هم همینطوره واقعا. اصلا شما ببین اینا یک گلوله تا حالا علیه اسرائیل نزدن، ولی با تمام قوا اومدن تو سوریه وارد عمل شدن با شعار اسلام الله اکبر. شما در عمرتون شعار الله اکبر و اسلام که بیاد نه نزدید، چطور یه مرتبه اینجا شدید همتون سلفی و اسلامی و جهاد و شهادت در راه خدا و الله اکبر یاد گرفتین؟ شما که میگفتین الله اکبر جاش فقط تو معزنه مسجد الحرام و مسجد النبی، بیرون از اون نبود بگی، شعار سیاسی نیست الله اکبر. حالا آمدن تو سوریه، تو عراق، تو لبنان الله اکبر برای جنگ طائفی مذهبی و برای در واقع دفاع از اسرائیل. چون اینا میدونن این سیلی که راه افتاده، حتی تو مصر و لیبی و اینا جریانای لیبرال مذهبی هم قاطی ان و فلانا، بالاخره توده ملت، توده مردم مصر به خصوص جوانانشون، ایناها گرایششون از همه اینا به ما نزدیکتره. یه احزاب سابقه دار خیلی ممکنه با ما جور نباشن، اینا هر کدوم یک ریشه هایی دارن. حتی اسلامگیرهاشون که به ما نزدیکن، اسلامگیرهای غیر سلفی معتدلشون که به ما خیلی نزدیکن، بالاخره اینا یک دکون و مغازه های از قبل دارن و محافظه کاری ها و ملاحظه کاری حرفا رو دارن. ولی اینا میدونن، غرب میدونه که ملت های عرب و به خصوص جوانانش توی از مصر و لیبی و تا اردن تا بحرین تا کجا تا همه جا، اینا نه تعصب سلفی دارن، نه تعصب لیبرالی دارن، نه تعصب اسلامی دارن. اینا دنبال شنیدن حرفن، ببینن کی درست منطقی و در این حال اسلامی حرف میزنه. خب شما اینا میدونن دستشون توی عرصه خالی است، حرفی برای گفتن. سلفی چی میخواد بگه به مردم؟ سلفی جریان وهابی رو عرض میکنم، والا سلفی به معنای بازگشت به اصل، به این معنا ما هم سلفیم، هممون ما هم سلفیم. سلفی به این معنا که برگردیم به سلف صالح و به صدر اسلام عمل بکنیم، مثلا هر مسلمانی باید سلفی باشه. اما سلفی به این معنای ارتجاع و تهجر و مذهب تکفیری که یک بار نمیگه آمریکا و انگلیس کافرن، علیه صهیونیسم یک گلوله نمیزنن اینا، ولی برای جنگ مذهبی بقیه مسلمان ها کافر میشن. بگو شما اگه واقعا سلفی اسلامگرایی، مگه صهیونیست ها کافر نیستن؟ چرا این جریان های وهابی یک تیر به سمت اسرائیل نمیزنن؟ چرا یه مرتبه تو لبنان و عراق و پاکستان و تا الان سوریه و اینا اینجا میشین مجاهد، اینجا الله اکبر میگی و تیر میزنی؟ چرا اونجا یک الله اکبر نمیگی، یک تیر نمیزنی؟ ببینید خود جریان های جهادی اهل سنت الان دو گروه هم دیگه، یک گروهشون هستن که شیعه رو قبول ندارن ولی با شیعه سر جنگ ندارن، هستن اینا، هدف اصلشون هم آمریکا و ایناست، با اینا میشه کنار آمد و صحبت کرد. اما یه جریان قلابی پیدا شد که یه مرتبه آمده مفهوم جهاد رو، جهاد علیه کفر و استکبار و صهیونیسم و اینا رو، جهاد علیه اشغالگر رو تبدیل میکنه به جهاد علیه مذاهب اسلامی، جنگ بین مسلمان ها. اونجا تکفیر نمیکنه، اینجا تکفیر میکنه. و متاسفانه بین خود شیعه، من الان جمع آقایون مسجدی ها بودم بهشون عرض کردم، گفتم آقا بین خود شیعه دارن کار میکنن، بین اهل سنت دارن کار میکنن. الان مدارس و دبیرستان ها و حوزه های دارن میسازن همین جریان های، به قول امام میگفت این ولایتی های بیدین متحجری که اسم ولایت اهل بیت میبرن، ولی امام رو متهم میکنن که آقا این میگه وحدت شیعه و سنی، منظورش اینه که قاتلان با قاتلان حضرت زهرا بریم وحدت کنیم، یعنی سنی همه قاتل از زهره و بیچاره ها اهل سنت اینا اکثرشون محب اهل بیتن. بعدم تو خونه به دنیا آمدی از کوچیکی تو گوشت علی و فاطمه گفتن، اینم توی خونه به دنیا آمده از کوچیکی بهش ابوبکر و عمر گفتن. اینا خبر ندارن از خیلی از مسائل اصلا. وقتی یک جریانی به نام شیعه شروع کنه یک هدف داره و او فوش خارمادر به ابوبکر و عمر و عایشه و اونا، یک عمل عبادی مستحب داره، فوش خارمادر به اینا، دیگه بقیه چیزا دینشون نه واجب داره نه مستحب، همین یکیه. و یک مذهب بدون تکلیف، بدون تکلیف اجتماعی سیاسی اقتصادی، یک مذهبی که با عدالت با ظلم کار نداره، نه با عدالت اجتماعی اقتصادی نه با عدالت جهانی کاری نداره. امام زمانی که اینا میگن قوم خیش خودشونه، قراره بیا کاروبار اینا رو درست کنه. آقا بیا نه آقا بیا دکون ما رو درست کن، من اینجا یک مشکل دارم، اینجا پسر خاله‌م یک مشکل داره. این آقایی که اینا میگن این آقای سرخونه است، این آقا نیست، اینا آقا. گفتن که از این آقایون که خیلی ادعای رویت رو اینا میکرد، ملاقات با حضرت، تقریبا روزی دو تا ملاقات داره که کتابای امام زمان نم زیاد میمش دیگه. میگفتن ایشون رفته بوده پیش آقای جوادی آملی، بعد وارد که شده بودن نمیدونم پسرش یکی گفته بوده که حاج آقایشون حاج آقای فلانی هن که خدمت آقا میرسن. آقای جوادی گفته ولی نه، ظاهرا آقا خدمت ایشون میرسن. این همه گزارش که میدین ظاهرا آقا نشستن بیکارن که روزی یک بار آقا شرفیاب میشن محضر ایشون. اینا یا امام زمانی دارن که معذرت میخوام کارمند استخدامش کردن رو سرخونه برای مشکلات ایناست، امام زمانی که اینا میگن او امام زمانی نیست که پیغمبر فرمودن اهل بیت میگن که قرار عدالت جهانی رو ایجاد بکنه. امام حسینی که اینا میگن عاشورا و اینا، یک کسیه که شهید کش شهید شده فقط برای که اینا گریه کنن ثواب کنن. او امام حسین نه با امر به معروف نه نهی از منکر نه عدالت اجتماعی نه هیچی کنن. اصلا فلسفه شهادتش این بوده که بیاد شفیع اینا بشه. ببینید یه وقت میگه امام حسین شفیع میشود، حتما میشود. یه وقت میگه امام حسین اصلا شهید شده تا شفیع ما بشه. این همون تعبیریه که مسیحی‌ها راجع به حضرت مسیح میگن شبیه همونه. یه وقت یک مسیحی جای سمینار به من گفت، گفت تعبیری که شما شیعیان از حسین ابن علی دارین تمون شبیه تعبیر ما از مسیحه، که ما هم میگیم مسیح آمد به زمین تا به صلیب بره تا شفاعت بشر کنه و بشر نجات پیدا کنه. گفتم نه، ما هر هیچ وقت هم چیزی نمیگیم، ما نه در مورد حضرت مسیح اینو میگیم و قبول داریم نه در مورد حسین ابن علی هم چیزی رو میگیم. بله، حضرت مسیح و امام حسین هر دو شفیعن و هر دو در راه حق جهاد کردند، اما فلسفه زمینی که اصلا صلیب عیسی رو که ما قبول نداریم، فلسفه هم که براش میگید قبول نداریم. فلسفه کربلا هم نبوده. یه وقت میگی فلسفه یا کربلا، یه وقت میگی نتیجه ای از نتایج کربلا. حق شفاعت سید الشهدا برای اولیای دین جزء نتایج کربلاست، نه اینکه هدف کربلا بوده. مگه امام باید شهید بشه تا شهید؟ مگه ائمه دیگه که شهید نشده تو کربلا شهید نشدن، مگه اونا شفاعت نمیکنن؟ ببینید یک دینی دارن درست میکنن، هم بوده از قبل البته. امام حسینش یک امام حسین مخصوصیه، حضرت زهراش همینطوره، امیرالمومنینش علی ابن ابی طالبش همینطوره، دینش همینطوره. تکلیف اجتماعی و عدالت خواهی و اینا نداره. یک وظیفه شرعی داره، جنگ شیعه سنی را بندازه. از اون طرف همین وهابی ها همین وظیفه شرعی رو دارن، منتها اونا از اون طرف عمل میکنن. دو گروه هستن، اینا میخوان به وظیفه شرعیشون عمل کنن. اونا باید بگن شیعه کافره، اینا هم باید بگن سنی ها کافرن. بعدم هر دو بگن بریزن تو خیام همدیگر بکشن، وقت دیگه همه مسلمان میشن. تفکیک دین از سیاست، البته من اونجا هم عرض کردم به دوستان، گفتم ما دین سیاسی رو قبول نداریم، سیاست دینی رو قبول داریم. دین سیاسی یعنی مذهب بشه ابزاری برای قدرت و ثروت و شهرت من و شما یا فلان مسئول. سیاست دینی نه، عمل به وظیفه شرعیه، همون امر به معروف نهی از منکر و عدالت خواهی و دفاع از اسلامه. بنابراین ما اگر حالا عرضم تمام، نمیخوام خیلی وقتونو بگیرم، گفت این چه جور احوال پرسیه که دو ساعت طول کشید، ما آمدیم برای احوال پرسی، نمیدیم برای سخن. هر شبت که عرضمو جمع بکنم و این که اگر توی شرایط خاصی هستیم که اگر واقعا به وظیفمون عمل بکنیم درست، هر کسی هر جا هست، سرنوشت کل جهان و بشر داره تغییر میکنه. ببینید یه وقتایی از 200 سال زور میزنی سرنوشت محله خودت نمیتونی تغییر بدی. مگر این 150 سال گذشته مگه کم جهاد و شهادت و بدبختی مصیبت و زندان و تبعید و اینا بوده؟ خب خیلی ها زحمت کشیدن، کار جلو نمیرفت. یه مرتبه شرایط تغییر میکنه، کوچکترین کار شما ده برابر جواب میده. الان اونجوریه، الان اینجوریه. واقعا 50 سال پیش 100 سال پیش کسایی بودن تو این مسیر جون میکندن، هزار برابر ما و شما زحمت میکشیدن، 10,000 برابر هزینه میدادن، کار پیش نمیرفت بیرون. البته پیش خدا معجور بودن در غربت، ولی بیرون تغییری تو جامعه اتفاق نمیافتاد. الان عکس شده، این ثمره او همه مجاهدت های خیلی است. این ثمره او زندان ها، تبعید ها، شکنجه ها، شهادت ها. او بچه هایی که تو منطقه قله های کردستان یخ میزدن، او بچه هایی که تو هورالهویزه، قواص هایی که گم شدن بعد از 10 روز جنازه هاشون پیدا شد، قواص هایی که اروند برد، اونای بچه هایی که تو جزایر مجنون زیر 72 ساعت زیر بمبارون شیمیایی بودن، اینا داره جواب میده. نه اینا، صدها سال تلاش های دیگران که در گمنامی فداکاری کردن، اونایی که کارهای علمی میکردن، اونایی که کارهای عملی میکردن. یه مرتبه خداوند یک در باز میکنه، نفحات الهی اینا، یه مرتبه میبینی حالا در نتیجه او همه کارا الان کوچکترین کارا جواب میده. پاداش فرق نمیکنه، تازه شاید اونا پاداششون بیشتر هم باشه، چون نتیجه محسوس مادی نمیبینن و فداکاری میکنه. سختره تا اینکه آدم میبینه که یه حرکت انجام میده، یه مرتبه تو دنیا جواب میده. الان اینجوری شده، فرصت خیلی خاصه، تکرار نشدنی است. اگه از این فرصت درست استفاده نکنیم، معلوم نیست تا 100 200 سال دیگه، با 300 سال 500 سال دیگه همچین فرصتایی پیش بیاد. به قول چیزات ورق برگشت داره، ورق داره برمیگرده. ورق وقتی برمیگرده، کارهای کوچیکم میبینی جوابای بزرگ میده. و الان درگیر پیچیده ترین جنگ تبلیغاتی اطلاعاتی در طول تاریخ. ولی خوشبختانه میبینید با این همه امکاناتی که دارن و زوری که میزنن، هی سال به سال، دهه به دهه، منن عقب‌تر. صدام ما به شهرش موندیم، آخرش خودشون اومدن ورش داشتن. طالبان از اون طرف چی میگن؟ خودشون اومدن. الحمدلله راه رو دارن وا میکنن. همطوری بریم ان شاء الله تا فلسطین راه رو وا کنن، بریم جلو، ببینیم بعد چی میشه. ما بزرگترین خطرمون خودمونیم. امام میگفت از بیرون، از دشمن، از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. این خیلی جمله مهمیه. امام گفت از بیرون محال شما شکست بخوره، از خودتون شکست بخوره. خودتون یکیش اختلافات داخلی است، از اون مهمتر فساد خود ما هایه. فساد خود ما. این جمله امام رو ندم هممون باید یادمون باشه. گفت از آمریکا نترسید، از خودتان بترسید. ما اگه آدم باشیم، خدا کارار درست میکنه، ولو ضعیف عمل کنیم. آدم نباشیم، هرچی هم قوی عمل بکنیم، آخرش باختیم. تازه اینجا هم نبازیم، او اصلشو باختیم. اصلشو باختیم، چون اصلش اوره، اینور نیست. امام به ما میگفت آقا اصل قضیه اونوره، اینجا همه با مقدمه است، اصلش اونوره. دقت، قاطعیت، هوشیاری سر جاش، اخلاق و عدالت و انسانیت همه با هم. و السلام علیکم و رحمت الله.